بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز استعذار دارید راجع به دلالت روایت علی ابن محمد قاسانی بر استصحاب اشاره کردیم که دو تا نظر هست، نظری که دلالتش رو قبول داره شیخ انصاری، نظری که دلالت رو قبول نداره آقای آخوند. آقای آخوند تأکیدش اینه که ما باید در تفسیر این روایت روایات مشابه رو هم ببینیم، و وقتی روایات مشابه رو میبینیم متوجه میشیم که اصلا امام دنبال استصحاب نیستن، دنبال این هستن که بگن آقا روزه رو با گمان شروع نکنید، با گمان هم تمام نکنید. اصلا ببینید، شما فرض کنید ما چیزی به نام استصحاب در شریعت نداریم، همچون نهادی اصلا اسلام جعل نکرده. آیا نمیتونه بگه که مثلا فلان کار رو با یقین شروع کنید، با یقین تمام کنید؟ اصلا کار به این که حالا حالت سابقه چی هست و حالت سابقه رو زمان شک کشش بده و یقین سابق و شک لاحق، اصلا اینا تو حرف امام نیست. مثلا فرض کنید امام در باب دماء و فروج بفرماین که در باب حدود بگن آقا تا یقین نکردید حد نزنید، تا یقین نکردید قصاص نکنید، تا یقین نکردید شلاق نزنید. این معناش استصحابه؟ معناش اینه که این دستور با یقین شروع بشه، حالا تو باب روزه با یقین تمام بشه. حرف آقای آخون اینه ها. یه وقت چون نتیجهش با استصحاب یکی میشه، گاهی آدم گیر میکنه که خب بالاخره حرف های آخوندم که استصحابه. این که من با یقین شروع کنم یعنی اگر شک دارم روزه نگیرم، خب همون استصحابه. یا اون طرفش با یقین تمام کنم که یقین کنم رمضان رفته، خب یعنی روزه شک و باید روزه بگیرم، خب همون استصحابه. نه، حیثیت فرق میکنه. این که یوم الشک شروع نکنم، از اون طرف یوم الشک روزه رو رها نکنم، این از بملاک یقین سابق و شک لاحقه، یا بملاک اینی که ما شارع فرموده این کار رو با یقین شروع کنید. عرض کردم اصلا استصحاب فرض کنید نیست، شارع میتونه این بحث رو بکنه، با یقین شروع کنید، با یقین تمام کنید. حرف آقای آخون اینه دیگه. خب بنا شد که، البته اینم آخرش آقای آخون داشت که شما روایات وسائل رو ملاحظه کن ببین شاهد حرف من پیدا میکنی. خب مرحوم آقای آخون آدرس که فقط وسائل رو داده، ولی در ابواب احکام شهر رمضان، به همین عبارت ابواب احکام شهر رمضان، حالا یه تو پرانتز بگم، به ما گفتن ماه رمضان رو با احترام یاد کنید. گاهی وقتا دیدم مثلا آقایون به هم میرسن مثلا رمضان کجا بودی، این رمضان کجا بودی، مثلا رمضان چه کار میکردی؟ به ما گفتن اینجوری نگید، رمضان رو با احترام بگید، مثلا شهر رمضان، یا ماه مبارک رمضان مثل سوره بقره. من معمولا کتابی که می‌نویسم هی می‌نویسم سوره البقره، ویراستار سورهش رو حذف می‌کنه، باز تاکید می‌کنم، باز میره ویرایش بعد باز حذفش می‌کنن، در حالی که به ما گفتن نگید بقره، سوره البقره مثلا، شاید سوره العنکبوت، اونو من ندیدم، ولی در مورد سوره بقره یه روایتی وارد شده. بنابراین این ادب تعبیر رو هم آدم داشته باشه، هم خودش حواسش باشه، اهل علم، و هم به دیگران، به مردم بگه، مردم یاد بگیرن، توجه داشته باشن. به هر صورت لذا مرحوم شیخ خور میگه ابواب احکام شهر رمضان. حالا یک کس میگه آقا این شهر اضافه هست، خب احکام رمضان معلومه، مراد مش رمضان که نیست که، مراد ماه مبارک رمضانه. ولی نه، شیخ خور شاید با توجه به اون دلیل این تعبیر رو کرده. به هر صورت دوستان، ایشون در باب سه ابواب احکام شهر رمضان، من شماره رو نگاه میکردم 28 تا روایت اونجا هست، خیلی عجیبه، کمتر داریم یک جا اینقدر متمرکز. 28 تا روایت در اونجا وجود داره که مطرح میکنه همین بحث رو. خیلی روایاتش اینجوریه که رمضان رو، ماه رمضان رو با یقین شروع کن، نه با حدس و گمان. البته بعضیش داره یا شهد اندکه عدلان مرزیان، که اونم حکم یقین داره دیگه، حکم حجت داره، همون که تو رساله هم آمده اول ماه مبارک رمضان، حالا یا با یقین یا با گذشت 30 روز یا با شهادت دو عادل شروع میشه. به هر صورت اصلا ربطی به استصحاب نداره. خب ببینید، من عرض کردم دیروز، اینا همش به نوعی تکرار دیروزه، گفتم انتظار میرفت حداقل این نزاع دیگه تموم بشه، حالا به نفع جناب شیخ یا به نفع آقای آخوند بالاخره تمام بشه، ولی متاسفانه تمام نشده. میبینیم مدارسی هم که بعد از این دو بزرگوار اومدن باز همین اختلافو دارن. جناب آقای نائینی به طرفداری از آقای آخوند، جناب آقای خویی به طرفداری از شیخ. و به شما عرض بکنم دوستان، مطالبی که حالا این لابلا امروز میگیم به درد خیلی جاها میخوره. یعنی من ممکن بود همینجا دیگه بحثو تمامش کنم و مثلا نظر تحقیق رو عرض کنیم و رد بشیم، ولی دیدم نه، این لابلای برخی از این مطالب نکات خوبی است. مثلا مرحوم آقای خویی به آقای آخوند اشکال به قول امروزی ها متدیک داره، روش شناسانه داره در تفسیر حدیث، میگه اصلا این روش درست نیست. خب این خیلی مطلب مهمیه، آیا روش آقای آخوند درسته یا روش غلطه؟ این که ما به قرینه سایر روایات مثلا در این روایت دست ببریم یا تصرف کنیم یا جهت بدیم، خلاصه جهت دهی کنیم با توجه به سایر ادله، این کار چقدر فنیه. خب این میبینید که اختصاص به یک جا و ده جا نداره، جاهای مختلف. معمولا اشکالات روشی به متد کار عام میشه دیگه. اینه که من مایلم حالا امروز و فردا که این بحث رو دنبال میکنیم، دوستان با دقت بیشتری بحث رو دنبال کنن. به هر حال بنا بوده دیشبم فکر کنید، بعد مراجعه کنید به آثار آقایان نائینی و آقای خویی، دیگه نمیدونم این کار کردید نکردید. به هر صورت بفرمایید.
اگر کسی یقینی داشته باشه بعد یقینش به هم بخوره، به هم خورده دیگه، شک وقتی اومد دیگه من اون یقین رو دیگه ندارم. ولی وقتی هر صحبتی میشه که اینو ادامه بده یا اینو در بود داخل نکن، این تو فضای شریعت دیگه، دیگه یه چیزی دره جدیدی داخل میشه تو فضای اعتقاد. ما چیکار میکنیم وقتی شک میاد؟ اون یقینه دیگه میره، نمیتونیم کشش بدیم، نمیتونیم تنش کنیم، نمیتونیم زیادش. لذا قطعاً این روایت تو فضای شریعت و استصحابه.
دوستان که نمیدونن شما چه کاری الان مشغولید، چرا تعجب کنن که اصلا چنین اشکال کردید، اصلا متوجه نشن چی میخواد بگید، حالا چون اشکال مندمج بود. ولی شما اون مقاله شؤون معصوم رو دارید مینویسید، این اثرش رو امروز صبح گذاشته. ولی اصلا ربطی به من بحث شؤون معصوم نیست. یقین که میره به حضرت عباس علیه السلام قسم، وقتی شک میاد یقین میره. این کش دادن یقین، این حرفی که ما میزنیم، منظور جری عملیه. یعنی شما خودت را فرض کن گویا یقین داری. خب این فرض کن گویا یقین داری قطعا یه بحث شرعیه، درست شد؟ پس امام علیه السلام چه مبین استصحاب باشن تو این حدیث، چه مبین قانون آقای آخون باشن، هر دوش حکم شرعیه. هم استصحاب بیان یک حکم شرعیه، هم این که در باب روزه گمان به درد نمیخوره ها. با گمان شروع نکن، با یقین شروع کن، با یقین تمام کن. اینم یه حکم شرعیه. بنابراین از اون بحثی که میخواد استفاده کنید چیزی نمیشه اینجا استفاده کنید. خب حالا ببینیم که آقایون دیگه چی گفتن. ببینید مرحوم آقای نائینی، حالا از ایشون شروع کنیم، بنا شد طرفدار کی باشه؟ طرفدار مرحوم آخون باشه دیگه. دو کار میکنه آقای نائینی، یکی حرف خودشو میزنه که همون حرف آقای آخونده، یکی هم رد شیخو میکنه، کلام شیخو رد میکنه. و میدونید از نظر فنی هر باحثی باید همین کارو بکنه، فرضیه رقیب رو یا نظر رقیب رو باطل کنه و حرف خودشو بیان کنه. و الا اگر حرف خودشو بیان کنه ولی رقیب رو از صحنه بیرون نکنه، خب اونم هست دیگه. لذا آقای نائینی تو این 5-6 خطی که حالا دیدم برگم هنوز دستون نرسیده، 5-6 خطی که دادن بهتون یا ندادن برگه رو، بله 5-6 خطی که حالا تو برگه هست و بعد حالا دستو میرسه، این دوتا کارو میکنه. من توضیح میدم براتون، انشاءالله شبم با دقت آرام مطالعه میکنید. ببینید با حالا بیان من ها، ایشون میگه مراد امام از الیقین لایت خلوه شک، این یقین میتونه یکی از این 3 چیز باشه. یقین حالا قسمت اول رمضان، یقین به بقای شعبان یه احتمال، یقین به عدم دخول رمضان که البته این لازمه همون قبلیه، یا یقین به دخول رمضان. اگر بگیم امام که میگن الیقین لا یدخله شک، یعنی یقین به شعبان، اون دومش هم بگید، یا یقین به عدم دخول رمضان رو شک نقض نمی کنه. لا یدخله را معنا کنیم به لا ینقضه، لا یزاحمه. کی گفت لا یزاحمه؟ شیخ انصاری فرمود دیگه، لا یزاحمه. اگر اینجور معنا کنیم بله، این حدیث میشه استصحاب، این حدیث میشه استصحاب. و معناش هم این است که شما اون یقین رو ادامه بده تا وقتی که یقین کنی به دخول رمضان، بله. ولی اگر بگیم مراد از یقین، یقین به دخول رمضان هست، معناش این میشه ها، الیقین تو پرانتز یقین به دخول رمضان نباید داخلش بشه شک، نباید داخلش بشه شک، یعنی با شک نباید شروع کرد. یک امر یقینی که دخول رمضان باشه نباید با شک شروع بشه. به عبارت دیگه یوم شک در طرف اول رمضان نباید روزه بگیری. البته انسان میتونه روزه بگیره، اما دیگه به عنوان رمضان نباید بگیره، همون که تو رساله هم نوشتن. خب پس چه کار کنیم؟ بعدش امام بیان میکنن، میگن صم للرؤیه و افطر للرؤیه. توی احادیث دیگه دارن که لا به تزنی نمیدونم ولگمان امثال زالک، با زن و گمان اینا شروع نکن. خب اگر این طور باشه، این معناش اینه که در شروع رمضان ما یقین میخوایم، یقین به دخول رمضان، چنانچه در قسمت پایان رمضان بفرمایید برای افطار یقین میخوایم، یعنی خروج رمضان باید یقینی بشه، اون قسمت یقین میخوایم. بنابراین از این طرف با یقین شروع کن، از اون طرف هم با یقین به تمام شدن رمضان روزه رو تمام کن و افطار کن. اگه دقت کردید همون فرمایش آقای آخونده، حتی ایشون یه مقدار بازش کرد، بعدشون میگه مراد از یقین، یقین به بقای شعبان یا یقین به عدم دخول رمضان نیست. مخصوصا ببینید قسمت آخرش هم که داریم، افطر للرؤیه صم للرؤیه، اون یقین آخری چه یقینیه؟ یقین دوم در قسمت آخر چه یقینیه که امام میگن الیقین لا یدخله الشک؟ یعنی یقین به خروج رمضان، باید یقین کنی به خروج رمضان. قهرن قسمت اولم یعنی یقین کنی به دخول رمضان، یقین کنی به دخول رمضان روزه رو شروع کن، یقین کنی به خروج رمضان روزه رو تمام کن. اگه اینجور معنا کنیم چه ربطی به استصحاب داره؟ لذا گلایه ایشون اینه آقای نائینی که این نه تنها از هر روایات باب نیست، بلکه ظاهرم نیست. البته به شما بگم، حالا یک کس ممکنه بگه آقا نهایتاً این روایت میشه دو پهلو. آقای نائینی میخواد به قرینه سایر روایات، میگه تواترت الاخبار، منظور همون 28 تا روایت، هفته یکیش خود همینه میشه 27 تا، منظور اون 27 تاست. تواترت الاخبار بر این که امام در این جور مورد اصلا نظر به استصحاب ندارن، نظر به این دارن که رمضان با یقین شروع بشه، با یقین تمام بشه. اگر دقت کردید دوستان، ایشون مطلب خودش رو با این که گفت مراد از یقین، یقین به دخول رمضان هست، نه یقین به بقای شعبان یا عدم دخول رمضان و بعد بگیم امام میگن اینو کشش بده، با این بیان حرف خودشو بیان کرد. با این که اومد گفت به قرینه سایر روایاتو قسمت دوم رمضان، یعنی قسمت پایان رمضان که مراد خروج رمضان هست، اومد چیکار کرد؟ در واقع حرف شیخ انصاری رو جواب داد، حرف شیخ رو رد کرد. این فرمایش جناب آقای نائینی. میتونم عرض بکنم دوستان، ایشون مطلبی رو اضافه بر آقای آخون بیان نکرد، البته اضافه بر آقای آخون که بیان کرده، منتها ما دیروز اونقدر کلام آقای آخون رو توضیح دادیم که امروز احساس میکنید آقای نائینی چیزی اضافه نداره، و الا اگر شما باشته متن کفایه همون یکی دو خط، احساس میکنید چقدر ایشون باز کرده مطلبو. و چقدر روشن کرده. منتها با توضیحات دیروز ما همچون احساس شما الان ندارید، یعنی نباید داشته باشید. بگذرم. این دوستان بیان آقای نائینی. عرض کردیم که کدام یکی از بزرگان معاصر حرف شیخ رو، جناب شیخ رو تایید کرده؟ آقای خویی. پس حالا میریم سراغ ایشون. آقای خویی عرض بکنم به شما، ایشون کارش بیشتر از دیگرانه. چرا؟ چون اولا باید حرف خودش رو که همون حرف شیخ تثبیت کنه، مخصوصا از حجمه، بالاخره حرف شیخ دو تا حجمه به شد دیگه، از دو نفر، از آقای آخون، از آقای نائینی. اولا حرف شیخ رو قرصش کنه، این یک کار که این کارو کرده ایشون. بعد حرف آقای آخون رو رد کنه. آقای آخون حرف زد، گفت که ظاهر روایات دیگر هم نگاه کنید کذا و کذا. حرف استادش رو هم رد کنه، حرف آقای نائینی. اینه که ایشون کارش یه مقداری از دیگران بیشتره. حالا آرام آرام میریم جلو. در قسمت تثبیت، خوب دقت کنید ها، متاسفانه امروز جایی نبود که برگ دیر برسه. در قسمت تثبیت حرف شیخ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید که اگر مراد همونی باشه که جناب آخوند، آقای آخوند فرمود، یا استاد ما آقای نائینی فرمود، به شما بگم آقای خویی حرف این دو بزرگوار اینجوری نقل میکنه، میگه آقای آخوند و آقای نائینی میخوان بگن یوم شک نباید روزه بگیری، یوم شک نباید روزه بگیری، با شک و به تعبیر ما با انشاءالله ماشاءالله نباید روزه بگیری، با یقین باید روزه بگیری. خب اگر مراد روایات اینه که این آقایون میگن، ایشون میگه ها، خب پس در قسمت آخر رمضان هم ما نباید یوم شک روزه بگیریم. قسمت اول درست، قسمت اول اگر شک کردیم میگیم روزه نگیرید، اما قسمت پایان رمضان اگر مراد اینه که روزه رو با یقین باید بگیریم، قسمت پایان رمضان یوم و شکشو میگیرن یا نمیگیرن؟ میگیرن دیگه. ببینید امام فقط ندارن صوم، که یعنی امام فقط شروع روزه رو که ندارن، امام هم شروع روزه رو دارند، بفرمایید، هم ختم روزه رو، هم شروع روزه رو هم ختم روزه رو. آقای خویی میفرماید که بعد شما، یعنی شما، یعنی آقای آخوند، یعنی آقای نائینی، شما میفرمایید که یوم شک روزه نگیریم. خب یوم شک روزه نگیریم، قسمت اول رمضان نباید بگیریم، اما قسمت آخره که باید بگیریم. اگر این روایت اینطور که شما میگید، شما میفرمایید روزه رو باید با یقین انسان بگیره، خب اگر اینطور، قسمت اولش درست، اما قسمت آخره شما یوم شکشو میگیریم، چطور میفرمایید که این روایت نظر داره به قاعده همون با یقین شروع کن، با یقین تمام کن، اصلا نظر به استصحاب نداره؟ خیر خیر، این روایت نظر به استصحاب داره، و اونم اینه که میخواد بگه در طرف شروع رمضان یوم شکش روزه نگیر. چرا؟ چون یقین به بقای شعبان داشتی، یقین به شعبان داشتی، هنوزم باید کشش بدی، یا بگید یقین به عدم دخول رمضان داشتی، باید ادامه بدی این یقین رو. اون طرف یوم و شک رو باید بگیریم چون استصحاب رمضان داریم. اینی که جناب آقای خویی میفرماید این روایت، چون ببینید تمام تکیگاه آقای خویی رو این اینه که روایت دو تا ذیل داره، شروع رمضان، ختم رمضان. این که امام میفرمایند با یقین شروع کن، یعنی با یقین به دخول رمضان، و الا اون یقین قبلی میاد. از اون طرف هم میگن تمام کن، یعنی استصحاب رمضان بکن. پس این روایت، البته ایشون نمیگه ازهره ها، ولی در این که دلالت روایت رو بر استصحاب قبول داره بحثی نیست، صریحی میگه دلالت بر استصحاب داره. میخواد من یکی دو خط شو براتون بخونم، فقط گوش کنید ها. ببینید اینه، میفهمد از تحقیق، اینو من میخونم برای این که اگر مثلا، حالا نمیخوام ذهنیت درست کنم، اگر خواستیم رد کنیم بعد بدونیم چی رو میخوام رد کنیم، اگر هم میخوام قبول کنیم قبول کنیم. ببینید ایشون میگه از تحقیق و ما ذکره و شیخ من ظهور روایت در استصحاب. چرا روایت ظهور داره؟ لأنه لو کان المراد، اونی که آقای نائینی میفرمود، اونی که آقای آخون میفرمود، لأنه لو کان المراد عدم ادخال اليوم المشکوک فی رمضان، اگر مراد امام علیه السلام اونی باشه که این دو بزرگوار میفرمایند، اینا چی میفرمودن این دو بزرگوار؟ گفتن یوم مشکوکن فی رو داخل در رمضان نکن. خب اگر این باشه، لما کان تفری به نسبت الی قولهی افتل رؤیا صحیحا، نسبت به قسمت پایان رمضان درست در نمیاد، چون به مکلف گفتیم که یوم الشک روزه نگیر. خب ایشون قسمت آخر رمضان یوم الشک، باید روزه بگیره یا نباید بگیره؟ بله، علما چی میفرمایید؟ باید بگیره دیگه. خب پس این که روایت که میگه نگیر، به قول شما اگر این طور باشه، تفری نسبت به آخر رمضان درست نیست. فإن یوم الشک فی آخر شهر رمضان واجبون، ما انه یوم مشکوک فی کونه من رمضان، فکیف یستح تفریع افتل رؤیا که دلالت میکنه بر وجوب صوم آخر رمضان بر الیقین لا یدخله الشک. ولی اگر شما الیقین لا یدخله الشک رو به استصحاب معنا کردید، درست میشه یا نمیشه آقایون؟ اگر به استصحاب معنا کردید، چون در قسمت شروع رمضان ما استصحاب شعبان داریم، یا دلتون میخواد بگید استصحاب عدم دخول رمضان داریم، لذا روزه نمیگیریم. در قسمت آخر رمضان استصحاب رمضان داریم، یا دلتون میخواد بگید استصحاب عدم دخول شوال داریم. حتی استصحاب عدم دخول شوال به درد ما نمیخوره، همیشه استصحاب باید اونی باشه که به درد میخوره، اثر شرعی نرفته رو عدم دخول شوال، رفته رو چی؟ رفته رو رمضان، لذا استصحاب رمضان. اینو گفتم که دقت داشته باشید، اینا با این که با هم انا، ولی اونی که اثر داره بقای رمضانه، نه عدم دخول شوال. چرا؟ نسبت به نماز عید فطر و اینا اون عدم دخول شوال اثر داره، ولی نسبت به خود روزه استصحاب رمضان داریم، چیز میکنیم دیگه. عرض میکنم حال برای وجوب روزه داریم میگیم، گفتم که چرا دقت نداریم، زمینی که ما حرمت روزه نداریم در قسمت رمضان، قسمت رمضان وجوب روزه داریم، اون عدم دخول شوال برای ادامه روزه به درد ما نمیخوره. یعنی کسی نگه که من استصحاب کردم عدم دخول شوال را نتیجه گرفتم وجوب روزه را، فوری میگن تقسیمیشو قطع کنیم، معلومه رسائل خوب نخونده، این اصل مثبته. باید دیگه من استصحاب کردم بقای رمضان را، نتیجه گرفتم وجوب روزه را. حالا استصحاب عدم دخول شوال ممکنه یه آثار دیگه ای داشته باشه.
خب
لذا ایشون همین حرفش آقای خویی میفهمد که چون امام گفتن افتل رو، یعنی باید بگیری، درست؟ باید بگیری، در حالی که شما میگید اصلا امام میخواد از این مجموعه دنبال اینی که بگه یوم الشک از رمضان نیست، یوم الشک رو روزه نگیر. خب یوم الشک دو طرف داره، دو طرف داره. شما که نباید به آقای خویی بگید که آقای نانی اینو گفته یا نگفته، حالا ایشون خودش درس ایشون بوده، مقرره ایشون بوده تا آخر. حال صبر کنید، نظر فنی اشکال شما ممکنه خوب باشه اما الان جاش نیست. ما الان همت کنیم که حرف آقای خویی رو بفهمیم، همیشه سعی کنید کلاس هم مشغول نشه، تمام که شد ما وای میستیم دیگه، نیم ساعت هم میخواد وای میستیم. حالا فقط الان اجازه بدید من عرض تمام کنم این رو. من میخوام این بحثات امروز تمام بشه که برسیم به نقد و بررسی، دیگه یک جلسه دیگه هم وقتی بیشتر رو این نذاریم. ببینید، و اما اون مطلبی که آقای آخون داشت، حالا من بگم تا اینجا آقای خویید چند تا از این کاری که ما گفتیم انجام داد؟ بله، رد استادش که کرد، رد خوبی هم کرد، درست شد. حرف خودش رو که همون حرف شیخ انصاریه، اونو خیلی مختصر میفرماید که آقا مراد از این یقین همون که آقای شیخ میگه، یعنی آقای روزه، اهل روزه در ماه رمضان، شما یقینی که دارید ازش دست بر ندار. شما یقین داشتی دیروز شعبانه، یقین داشتی رمضان داخل نشده، امروز هم که یوم شکه به اون یقینت عمل کن. بله دیگه فردا نمیتونی به این یقین عمل کنی، فردا دیگه یقین داری که رمضان داخل شده. این قسمت اول رمضان. میام قسمت پایان رمضان. در قسمت پایان رمضان هم که وقتی میگن امام، یعنی یقین به رمضان. شما که تا دیروز غروب یقین داشتی ماه رمضان هست، یقین داشتی ماه رمضان هست، امروز که سیوم رمضان هست شک داری، خب دست از یقینت بر ندار. یقین به بقای رمضان. کی از این یقین دست بر میداریم؟ فردا، که دیگه چون ما 31 نیست دیگه، ماه قمری 31 نخواهد بود، دست بر میداریم. خب یه همون استصحاب دیگه. اینجا نهایتا شما بگی آقا پس روایات دیگه، آخر بنا شد که به قول آیناینی روایات متواتر، یا آقای آخون فهمود نگاه کن روایات دیگر رو. ایشون میگه خیلی عجیبه، اگر این روایت ظهور در استصحاب داره، سایر روایات مشابه ظهور در استصحاب نداره، ما باید این روایت رو با اون روایات بفرمایید یکی کنیم و روایات دیگر رو شاهد تفسیر این روایت قرار بدیم. من دیدم دوستان این اشکار رو قبل از آقای خویید، سالها قبل از ایشون، مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه داره. ایشون وقتی میخواد بر آقای آخوند، مرحوم مشکینی، میخواد اشکال بگیره، میگه این چه مدلیه که ما یک روایت رو به سایر روایات برگردونیم؟ اگر این روایت ظهور در استصحاب داره عمل میکنیم، منتها خوب دقت کنید، منتها گاهی وقتا میشه مثلا این که اول رمضان یوم الشک نباید روزه بگیرن، ممکنه به دو ملاک باشه، یکی به ملاک استصحاب شعبان باشه که این روایت میگه، یکی به ملاک این که رمضان رو روزه رو باید با یقین شروع کنن که بفرمایید سایر روایات میگه. میگم قسمت پایان، قسمت پایان رمضان که میخوایم افطار کنیم، بله نباید یوم الشک افطار کنیم، نباید افطار کنیم یوم الشک. خب ممکنه دو ملاک داره، یکی به ملاک استصحاب رمضان که این روایت دلالت میکنه، یکی به ملاک این که افطار رو باید آدم با یقین انجام بده، با یقین افطار کنه، با یقین نماز عید فطر بخونه، با یقین روزه رو کنار بذاره که سایر روایات میگه. اشکال داره؟ بله اگر مضمون استصحاب با اینی که شما میفرمایید آقای آخون، اگر مضمون فرق میکرد، یعنی نتیجهش فرق میکرد، میگفتیم خب این روایت مثلا یکی رو باید بگه، بله یا همون رو باید بگه یا میشه معارض. اما وقتی در نتیجه یکیه، یکی به ملاک استصحاب بفرمایید، یکی به ملاک یقین لازمه، بنابراین ما نباید این روایات رو بعد این که گفتم گاهی بحثایی میشه که جاهای دیگه هم به درد میخوره، همین بود. این هم از این. خب ما امروز دوستان میدونید که فقط مردشو بودیم، اینجوری دیگه، امروز فقط مردشو بودیم، ولی انصافا مرده رو من خوب شستم. یعنی اگر خود آقایون بودن اینجوری شاید نمیتونستن به این راحتی بیان کنن، یعنی حوصله‌اش هم نداشتن، ما حوصله‌مون برای بحث بد نیست. خب حالا دیگه فردا امشب من توصیه میکنم هیچ کتابی رو مطالعه نکنید. استاد هیچ وقت این حرف رو نمیزنه ها، ولی من میزنم. امشب فقط همین حرفا رو دوستان، یک ظاهرم برگم انشاءالله که دستو نرسه توی تتمه وقت، فکر کنید واقعا ببینیم چه کار میشه. ضمناً بگم به شما، برای اگر بتونیم فردا تمام کنیم و بریم سراغ بحث بعدی، دیگه آخرین روایت رو داریم، روایت هفتم میشه. البته آخرین روایت نیست، یه گروه از روایات که قبلا خواندید، مثل کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیئن طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر. میخوام ببینیم اون روایات به درد استصحاب میخوره یا نمیخوره. حداقل امشب کفایه رو ببینید، این که گفتم نبینید برای این بحث بود، اما برای بحث بعدی حتما کفایه رو جای دقیقیه. الحمدلله رب العالمین.